شتاب جدایی بررسی افزایش مراجعه زنان به دادگاه‌های خانواده. همیهن متن پیشروی در همیهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. در تمام این سالها مردها هم یاد گرفتند با کوچکترین اختلافی اموال خود را منتقل کنند، حساب خود را خالی کنند و با حساب فرد دیگری کار کنند و در مجموع موارد معدودی وجود دارد که زن توانست نقد مهریه را دریافت کند. زهرای اکرمی دادگاه‌های خانواده در یک ماه گذشته بعضی روزها را شلوغ و پر هیاهو گذراندند، مثل راهروهای دادگاه خانواده در خیابان نبرد جنوبی که این روزها زنانی از آنها رد می‌شوند که برای زودتر به اجرا گذاشتن مهریه‌شان گزارشان به آنجا افتاده قبل از آنکه کار از کار بگذرد. این را مینو، زن 35 ساله‌ای میگوید که در زندگی مشترک با همسرش به بنبست رسیده و به تازگی زنان فامیل به او گفتند مثل اینکه قانون مهریه دارد عوض می‌شود. اینها حرف افسانه و ویدا هم هست. آنها میگویند تصمیم داشتند برای جدایی از همسرشان و به اجرا گذاشتن مهریه‌شان که 114 و 214 سکه است به دادگاه بیایند و بعد با شنیدن خبرها درباره احتمال کاهش سقف ضمانت اجرایی مهریه توسط مجلس تصمیمشان را زودتر اجرایی کردند. اخیراً مجلس پیشنهادی مبنی بر کاهش سقف ضمانت اجرایی مهریه به 14 سکه را به امید کاهش زندانیان مطرح کرده، اما کارشناسان حقوقی و فعالان حقوق زنان معتقدند تصویب این طرح بدون بازگرداندن حقوقی که از زنان گرفته شده گامی برای تثبیت یکسوی در حقوق خانواده است و در طرف مقابل مشکل مردان را نیز حل نخواهد کرد. در ماه‌های گذشته کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طرحی را پیشنهاد کرد که بر اساس آن سقف ضمانت اجرایی مهریه از 110 به 14 سکه کاهش یابد و بر اساس این طرح در صورت ناتوانی زوج در پرداخت مهریه به جای زندان از پابند الکترونیکی استفاده خواهد شد. هدف اصلی این طرح کاهش زندانیان مهریه و اصلاح قوانین خانواده اعلام شده است. این طرح تاکنون مخالفت دولت و بسیاری از کارشناسان را به دنبال داشته است، تا جایی که حتی زهرا بهروزآذر معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری اخیراً گفته مهریه یکی از اضلاع مهم نظام حقوقی خانواده است و اگر قرار است این ضلع اصلاح شود، مابقی اضلاع هم باید با هم بررسی و اصلاح شوند، چون این موضوع آثار مختلفی روی زندگی همه به خصوص زنان دارد. طبق گفته‌های او، موضع مشخص معاونت زنان این است که اصلاح مهریه باید متوقف شود، چون اصلاً مطالعات جدی در این زمینه انجام نشده است. ما بر ماده 22 که مهریه را به 110 رسانده بود، نقد جدی داشتیم و اشکالات جدی در اجرای آن وجود داشت که نه تنها آن موارد رفع نشده که بحث جدید دیگری به صورت یکجانبه مطرح شده است. او با طرح کاهش سقف مهریه به 14 سکه مخالفت کرده و معتقد است این طرح به جای کمک به تحکیم خانواده ممکن است باعث افزایش دعاوی در دادگاه ها شود. غیر از بهروزآذر، سخنگوی فراکسیون زنان مجلس هم گفته از زمانی که موضوع اصلاح قانون مهریه مطرح شده، تعداد زیادی از زنان برای دریافت مهریه خود به دادگاه مراجعه کردند. مشاهدات میدانی همیهن هم تا حدودی این موضوع را تایید می‌کند و گفتگو با چند زن در آستان طلاق نشان می‌دهد. زنان نگران تصویب این طرح اند، نگران از دست رفتن حقی که به ویژه در مقابل حق طلاق برای زنان در نظر گرفته شده و تنها اهرم فشار آنها برای طلاق یا گرفتن حق حضانت فرزند است. مشاهدات وکلای خانواده هم کم و بیش افزایش درخواست‌های طلاق از سوی زنان را در این روزها تایید می‌کند. سارا باقری، وکیل پای یک دادگستری، در گفتگو با همیهن می‌گوید که مشاهداتش از وضعیت زنانی که برای طلاق به وکیل مراجعه می‌کنند نشان می‌دهد در بسیاری از موارد مهریه صرفاً به عنوان یک اهرم فشار استفاده می‌شود و زنان معمولاً قادر به دریافت تمام مهریه نیستند. البته این وضعیت بسته به شرایط افراد متفاوت است. مثلا خیلی از زنانی که همسر متمولی دارند نسبت به معاملات سوری و نقل و انتقالات مالی از سوی همسر نگران هستند و سعی می کنند زودتر برای توقیف اموال اقدام کنند تا پشتوانه مالی داشته باشند. موارد زیادی هم هستند که زوج طلاق عاطفی گرفتند و جدا زندگی می کنند. اما مرد حاضر نیست برای طلاق اقدام کند و همه کارهای مربوط به طلاق را به زن می سپارد و او را در شرایط سختی قرار می دهد. در این موارد معمولاً خانم‌ها از طریق مهریه این فشار را وارد می کنند. مردان هم در موارد زیادی بعد از اینکه اموالشان توقیف می شود و تحت فشار اقتصادی قرار می گیرند یا ممنوع الخروج می شوند و نیاز دارند از کشور خارج شوند، حاضر می شوند برای طلاق اقدام کنند و به صورت توافقی کار را پیش ببرند. اما در مجموع بعد از اینکه اهرم فشار وارد می شود، خیلی از زنان مهریه یا بخش اعظمی از آن را می بخشند تا بتوانند طلاق بگیرند. خیلی وقتها هم زنان به دلیل مسئله حضانت تحت فشار قرار می گیرند و برای اینکه فرزند خانواده قربانی داد و ستد طرفین نشود، حق حضانت فرزند را در مقابل مهریه می گیرند تا بتوانند به صورت توافقی طلاق بگیرند. این وکیل دادگستری در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت این روزهای زنانی که در آستانه طلاق هستند، تحت تأثیر انتشار اخبار مربوط به بررسی تعیین سقف 14 سکه برای مهریه، میگوید که این طرح زنان را نگران کرده و زنانی که برای طلاق مراجعه میکنند، این نگرانی را دارند که حقشان تضییع شود و نتوانند برای مطالبات مهریشان اقدام کنند، چرا که وضعیت مبهم است و نمیدانند قرار است چه اتفاقی بیفتد. به همین دلیل می‌بینیم برخی اقدامات شتاب زده زده از قبل انجام دادند و بعد به وکیل مراجعه می‌کنند. او می‌گوید زنان به ویژه زنان طبقه متوسط و طبقات پایین در شرایطی زندگی می‌کنند که دسترسی کافی به منابع مالی و اشتغال پایدار، حمایت‌های دولتی، حقوقی مثل بیمه را ندارند و در چنین شرایط و وضعیتی مهریه به مسابقه یک پشتوانه اقتصادی عمل می کند. کاهش یا محدود کردن مهریه بدون ارائه راهکارهای جایگزین به معنای افزایش آسیب پذیری اقتصادی و اجتماعی زنان بعد از طلاق است. قانونی که بدون در نظر گرفتن شرایط نابرابر اجتماعی نوشته می شود، نه تنها عدالتی ایجاد نمی کند، بلکه به شکافهای موجود هم دامن می زند. باقری درباره فلسفه مهریه در قانون میگوید در فقه و حقوق ایران مهریه یک حق مالی مستقل برای زنان شناخته می شود که با ازدواج برای آنها ایجاد می شود اگر قرار باشد این طرح تصویب شود. اول باید بپرسیم در برابر این حق از دست رفته چه حقوقی به زنان داده می شود؟ آیا دسترسی برابر به مالکیت، حق طلاق و امنیت اجتماعی زنان تامین می شود؟ اگر پاسخ منفی است، پس کاهش مهریه ناگامی برای عدالت که برای تثبیت یکسوی سوی در حقوق خانواده است. او معتقد است در شرایطی که بسیاری از مردان به دلیل اینکه امکان پرداخت کامل مهریه را ندارند و زنان برای وصول مهریه با موانع و محدودیت‌های بسیاری مثل معاملات سوری از سوی مردها و اعثار و تقسیط‌های طولانی مدت و عدم جلب مردان مواجه می‌شوند، اگر نیت از تصویب این طرح اصلاح وضع موجود است، باید به سمت شفاف سازی دارایی‌ها، کنترل فرارهای مالی از طرف آقایان و توازن حقوقی در طلاق حرکت کنیم. زنان فقیر در چرخه خشونت، اما وضعیت درباره زنانی که هیچ پشتوانه مالی ندارد متفاوت است. موضوعی که میتوان آن را به پدیده زنان شدن فقر پیوند داد. در همه کشورها زنان به دلیل طیف وسیعی از نابرابری‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی که باعث حذف آنها از مشارکت کامل و برابر در جامعه می‌شود، در بین فقرا حضور پررنگی دارند. به عبارت عبارت زنان به طور یکسان در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با فقر نامتناسب، بیکاری یا کمکاری، شرایط کار فقیرتر و مسئولیت‌های مرغبتی بیشتری نسبت به مردان روبرو هستند. آنها در بخش غیررسمی، کار بدون حقوق در تشکیلات اقتصادی خانوادگی، در کشاورزی با سودآوری کمتر و سایر مشاغل کم برآمد غالبند. در نتیجه درآمد زنان در همه کشورها به طور کلی کمتر از مردان است. از طرف دیگر نحوه تخصیص نقش‌های مختلف به تقسیم کار در خانواده به طوری که زنان در درجه اول مسئول مراقبت در جامعه هستند، فعالیتی که ارزش آن کاهش می‌یابد و معمولاً بدون پاداش یا حقوق کمی است و ورود زنان به سایر بخش‌های بازار کار را محدود می‌کند، دسترسی زنان به بازار کار را محدود کرده که در نتیجه آن زنان به طور کلی فقیرتر از مردان هستند و از قدرت، مقام و نفوذ کمتری در خانه و جامعه برخوردار هستند. این پدیده اصطلاحاً زنانه‌سازی فقر توصیف شده است. مشاهدات سارا باقری، وکیل دادگستری درباره وضعیت زنانی که از طبقات پایین‌تر جامعه هستند و پشتوانه مالی هم ندارند، نشان می‌دهد این دسته از زنان تحت فشار بیشتری اند، عموماً زنانی که پشتوانه مالی ندارند. سعی می‌کنند با همسر وارد توافقی شوند که به عنوان بخشی از مهریه رهن خانه را دریافت کنند تا بتوانند در جایی اسکان پیدا کنند و اگر مرد به این کار رضایت دهد، راضی می‌شوند بقیه مهریه را ببخشند و توافق صورت گیرد. اما خیلی وقتها چون مردها حاضر به توافق نمی‌شوند، آنها مجبورند در شرایط سختی به زندگی ادامه دهند. چون این زنان از نظر اقتصادی هیچ پشتوانه‌ای ندارند و هیچ حمایت دولتی یا خانوادگی دریافت نمی‌کنند. بنابراین حتی در مواردی شاهد هستیم با وجود اینکه خشونت زیادی هم در این زندگی تکرار می‌شود، زن نه می‌تواند به خانواده خودش برگردد و با آنها زندگی کند. نه پشتوانه مالی دارد که بتواند زندگی مستقلی داشته باشد و مجبور است به همان زندگی ادامه دهد. در این میان کارشناسان هم معتقدند این تصمیم میتواند شکاف جنسیتی را در کشور عمیق‌تر کند. باید به این نکته توجه کرد که زنان در بازار کار سهم بسیار کمی دارند و نرخ بیکاری زنان در ایران دو برابر مردان است. بر اساس آخرین داده‌های فصلی مرکز آمار ایران از شاخص‌های کلان اقتصادی اجتماعی کشور در زمستان سال گذشته، نرخ بیکاری در جمعیت 18 تا 35 سال کشور برای مردان 12.1 و برای زنان 25.2% بوده است. این وضعیت باعث شده زنان بیشتر از لحاظ مالی به مردان وابسته باشند که علت اصلی آن هم وظایف مرغبتی و مسئولیت‌های خانه‌داری به ویژه در مورد زنان دارای فرزند است. در اصل به دلیل تقسیم کار جنسیتی، کار خانگی و مسئولیت‌های مرغبتی عمدتاً زنان قلمداد می‌شود و همین نقش‌های جنسیتی می‌تواند زنان را از ورود به بازار کار یا پیشرفت در عرصه شغلی بازدارد. بر اساس آخرین نتایج آمارهای گذران وقت افراد جامعه که مربوط به سال 99-98 است، متوسط زمان سپری شده در خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده توسط مردان 15 و بیشتر در کشور 53 دقیقه و برای زنان 4 ساعت و 46 دقیقه است. می توان نهریه را محدود کرد. در روزهای گذشته علاوه بر نگرانی‌هایی که بعد از مطرح شدن طرح مجلس برای تعیین سقف 14 سکه برای مهریه مطرح شد، بحث‌های حقوقی هم پیرامون این موضوع در گرفت. شیما قوشه، یکی دیگر از وکلای پای یک دادگستری در گفتگو با همیهن با بیان اینکه نمی‌توان برای مهریه سقف تعیین کرد و موضوع این طرح هم این نیست، میگوید ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مورد همه کسانی است که در مورد مسائل مالی محکوم می‌شوند، از جمله چک، سفته، هر نوعی از مطالبه وجه و مهریه. بر اساس این قانون اگر شخص قادر به پرداخت نباشد یا احسار بدهد و رد شود یا احسار بدهد و اقساط را پرداخت نکند، میتوان تا زمان وصول فرد را بازداشت کرد. درباره مهریه چند سال پیش گفته شد فقط تا صف 110 سکه مردان را به زندان می‌فرستیم، بماند که به طور کلی در مورد مهریه معمولاً خیلی با مردان مماشات می‌شود. مردان عموماً خیلی به دلیل مهریه به زندان فرستاده نمی‌شوند. در ایثار هوای آنها را دارند و حتی سالی یک سکه حکم می‌دهند. اما باز هم به دلیل حقوق مردان، حقوق زنان زیر پا گذاشته می‌شود. حالا هم قرار است سقف 110 به 14 سکه کاهش یابد. بنابراین اگر این طرح به قانون تبدیل شود، مردان فقط در صورت پرداخت نکردن مهریه تا 14 سکه بازداشت می شوند و مابقی بازداشت نمی شوند، اما همچنان دین به عهده مرد می ماند. طبق گفته های این وکیل دادگستری از لحاظ فقهی نمی توان برای مهریه سقف تعیین کرد و در طرح مجلس هم موضوع تعیین سقف برای مهریه نیست. البته این طرح هنوز منتشر نشده و نمیتوان قطعی راجع به آن صحبت کرد. اما طبق آنچه تا کنون از مصاحبه نمایندگان مجلس مشخص میشود، به نظر میرسد منظور همین تعیین سقف برای اعمال حبس است که این موضوع به نفع مردان و به زیان زنان است. هوشه با تاکید بر اینکه مهریه برای زنان بیشتر ابزار مذاکره است، میگوید مهریه از اول هم برای زن یک ابزار بود تا اگر به مشکلی برخورد کرد، بتواند زندگی خود را از لحاظ مالی تامین کند یا مرد را پای میز مذاکره بیاورد و از طلاق توافقی استفاده کند یا بتواند حضانت فرزند را بگیرد. بنابراین در طول تاریخ بسیاری از زنان مهریه خود را نگرفتند و این مهریه برایشان ابزار مذاکره بوده است. از طرف دیگر در تمام این سالها مردها هم یاد گرفتند با کوچکترین اختلافی اموال خود را منتقل کنند، حساب خود را خالی کنند و با حساب فرد دیگری کار کنند و در مجموع موارد معدودی وجود دارد که زن توانسته نقد مهریه را دریافت کند. این موارد معدود هم معمولاً مرد تاجر بوده و نمی‌توانست ایثار بدهد. در بقیه موارد معمولاً با مردان مماشات می‌شود و با توجه به اینکه عدد سکه در حال حاضر رقم بالایی است، تقریباً ایثار همه مردان پذیرفته و مهریه برای مرد قسط‌بندی می‌شود. حتی اگر قیمت سکه در صد کمی افزایش یابد، مرد درخواست تعدیل میزند و دادگاه هم میپذیرد و اقساط را کمتر میکند. مثلا اگر تا حالا هر 10 ماه یک سکه پرداخت میکرده، حالا با درخواست تعدیل سالی یک سکه پرداخت میکند. بنابراین عملا میتوان گفت با این پولی که ماهانه حدود 7-8 میلیون تومان است، دست زنان به جایی بند نیست. ضمن این که فارغ از این که با مهریه موافق یا مخالف باشیم که من خودم از مخالفان هستم، میتوان گفت مهریه از کارکرد خود خارج شده است. قوش معتقد است الان با استناد این عبارات معروف کی داده کی گرفته، مردان تعهدی می‌کنند که معادل آن دارایی ندارند و این اشتباه طرفین است. بنابراین قانون باید تغییر کند و جایگاه مهریه عوض شود. مهریه باید معادل آن چیزی باشد که مرد همین الان توانایی پرداخت آن را دارد. مثلا اگر یک پراک دارد، به اندازه همان تعهد بدهد و از او مطالبه شود و از طرفی هم حقوق برابر در زندگی از جمله حق طلاق، اشتغال، خروج از کشور و که در قالب شروط ضمن عقد تعریف می شود و به خصوص تنصیف دارایی به زنان داده شود. در غیر این صورت اجرای چنین طرحی هم فایده ای ندارد، چرا که به هر حال مرد ملزم به پرداخت است و حتی اگر تا 14 سکه زندانی شود، اما بعد از آن به هر حال باید مابقی دین را پرداخت کند و دین به عهده اوست. همچنان حساب‌های مرد مسدود می‌ماند و باید در هلولا زندگی کند و زن هم تا آخر عمر باید به دنبال این دین باشد. بنابراین تا تغییر قانون و برگرداندن مهریه به کارکرد اولیه آن، این تغییرات فایده‌ای ندارد. بر اساس مشاهدات این وکیل دادگستری می توان گفت در حال حاضر 3 دسته از مردان به دلیل مهریه به زندان می افتند. دسته اول مردان تاجر هستند، چرا که تاجر نمی تواند اظهار بدهد که مهریه قسط‌بندی شود و باید اعلام ورشکستگی کند، اما چون اعتبارش در بازار مهم است نمی خواهد اعلام ورشکستگی کند و انتخاب می کند که به زندان برود و همه بازار هم با او همدلی می کنند و حتی ممکن است برای کمک به او تاریخ وصول چک هایش را به تأخیر بیاندازند. اما در این شرایط هم چون عموماً مردم از جزئیات مسائل حقوقی اطلاع ندارند، انگشت اتهام را به سمت زنها می گیرند که او مرد را به زندان انداخته است. در این دسته از افراد حتی این وضعیت ممکن است راهی برای سوء استفاده برخی مردها از بازار باشد. برای مثال پرونده هایی وجود دارد که مرد تاجر چک های زیادی در بازار داده و بعد از همسرش می خواهد مهریه را به اجرا بگذارد و او را به زندان بیاندازد تا دل همکاران به حالش بسوزد و بتواند چک ها را جمع کند. بنابراین می توان گفت مهریه در مواردی ابزاری شده که حتی مردها علیه یکدیگر هم استفاده می کنند. دسته دوم هم مردانی هستند که اظهار دادند و مهریه برای آنها قسط بندی شده، پول هم دارند اما قسط را پرداخت نمی کنند و به دنبال آزار و اذیت طرف مقابل هستند. دسته سوم مردانی هستند که واقعا پول ندارند و در زمان عقد هم پول نداشتند، اما حاضر هم نیستند زن را طلاق بدهند. این در حالی است که خیلی از زنان در صورت طلاق حاضرند مهریه را ببخشند. بنابراین لازم است این آمار اعلام شود که چند درصد مردان متأهلی که پرونده دارند در زندان هستند. بر اساس مشاهدات به نظر می رسد این درصد ناچیز باشد.